بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 246، سطر 33. استاد مروی، جلسه 120، مورخه 17/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها تعدد المتعاقدين لأن النفس مختص بصورة التعدد فلأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس فخيار المجلس باغ مع اتحاد العاقد. بحث در شرایطی بود که برخی از علما برای خیار تأخیر شمرده بودند. شرط دوم از این شرایط این است که فرمودند خیار تأخیر در صورتی است که اجراء صیغه عقد توسط دو نفر باشد، یکی صیغه ایجاب رو بخواند و دیگری صیغه قبول رو. پس بنابراین اگر عاقد یک نفر باشه، مثلا آقای بکر از زید و عمر که بایع و مشتری هستن وکالت گرفته، از طرف هر دو صیغه عقد رو خونده است، در این صورت خیار تأخیر وجود ندارد. بر این مدعا دو دلیل اقامه شده است. دلیل اول تمسک به ظاهر روایات است. قائل میگوید به روایات که ما مراجعه می کنیم ظاهر روایات این است که متعاقدین دو نفر هستند. مثلا راوی از امام سوال میکنه من از بازار از فردی محمل خریدم، یک کجاوه، پول رو به او تحویل ندادم، چند روز گذشت رفتم جنس رو مطالبه میکنم، او جنس رو به من تحویل نمیده. خب روایت کاملا دلالت میکند که متعاقدین متعدد هستند، یکی راوی روایت است که مشتری است، دیگری اون بازاری است که بایه و فروشنده است. پس بنابراین ظاهر روایات این است که در خیار تأخیر متعاقدین باید متعدد باشند و یک عاقد نباشند. این دلیل اولش. دلیل دوم این است که میگوید خیار تأخیر بعد از تفرق از خیار مجلس ثابت می شود. یعنی خیار تأخیر وقتی است که خیار مجلس تمام شده باشه، متعاقدین متفرق شدن، و اگر عاقد یک نفر باشه تفرق معنا نداره. پس خیار مجلس همچنان باقی است تا خیار مجلس باقی هست، نوبت به خیار تأخیر نمیرسه. پس به حکم این دلیل خیار تأخیر در وقتی است که متعاقدین دو نفر باشند. این هم دلیل دوم. شیخ انصاری هر دو دلیل رو باطل می کند، اما دلیل اول می فرماین ما قبول داریم از روایات تعدد استفاده می شود، ولی نه تعدد متعاقدین و مجری صیغه و خواننده عقد، بلکه روایات دلالت می کند که مالکین باید متعدد باشند. توضیح مطلب این است که در باب خیار تأخیر باید دو تا مالک فرض شود و بین این دو مالک قبض و اقباض محقق نشود، مالک جنس جنس دستش مونده باشه، مالک پول هم پول رو تحویل نداده، لازمه این معنا این است که دو تا مالک باشه، ولو عقد کننده یکی باشد بازم این معنا تصور داره. مثلا فرض کنید زید مالک مکاسب است و عمر مالک پول، میخواهند پول و کتاب رو مبادله کنند. صیغه عربی بلد نیستن، هر دو نفر به آقای بکر وکالت میدن، میگن صیغه بیع رو بخواد، هم ایجاب هم قبول رو. آقای بکر که یک عاقد است ایجاب و قبول رو میخواند، ولی امر مشتری کتاب رو قبض نمی کند، پول رو هم تحویل زید نمی ده. اینجا مالکین دو تا هستن، قبض و اقباض انجام نشده، بایه خیار تأخیر داره، با اینکه عاقد یکیست. چطور؟ روایت میگه من رفتم خریدم، خریدم یعنی صیغه بیعم خودم خوندم، اشتریت محمله، آیا این دلالت داره بری که عاقدم خودم بودم؟ ابدا، سوا امکان عاقد خودم یا غیر خودم. پس بنابراین بر مدعای خصم روایت دلالت نمی کنه. مشتری و بایعی باید باشه، بله، یعنی اتحاد، یعنی دو تا مالک باشه، ولی دو تا عاقد هم باید باشه، ابدا روایت بریم معنا دلالت نمی کنه. دقت کنیم. و اما پاسخ از دلیل دوم که اگر عاقد یک نفر باشه خیار مجلس همچنان باقی است، نوبت به خیار تأخیر نمیرسه. دو تا جواب از این دلیل مطرح میکنه. اولا میفرمایند در باب خیار مجلس ما بیان کرده ایم که عاقد و کسی که وکیل در اجراء صیغه است اصلا خیار مجلس نداره. پس بنابراین سالبه به انتفاع موضوع است، عاقد خیار مجلس نخواهد داشت. پس خیار تأخیر ثابت. ثانیاً بر فرض که بگوییم وکیل در اجراء عقد خیار مجلس داره، این خیار مجلس همیشه باقی نیست. اگر بخواهد این عاقل خیار تأخیر داشته باشه، ممکن است خیار مجلسش رو بعد از عقد اسقاط کنه. موضوع خیار تأخیر ثابت میشه. یا در ضمن عقد شرط کند عدم خیار مجلس رو، خیار مجلس نداره، خیار تأخیر ثابت میشه. در پایان میفرماین نعم، یه استدراک میکنن، بله یک مورد داریم که عاقد یک نفر است، خیار تأخیر وجود نداره، اما نه به علت این که عاقد یکیست. بلکه جهت دیگری داره. مثال رو دقت کنید، جد پدری با همین خصوصیات که ما میگیم دقت کنید، چون بعد اشکال زیاد وارد میشه. جد پدری دو تا پسر داشته است، هر دو مردن، از این دو پسر دو تا نوه براش باقی مونده. جد پدری ولی این دو است. آقای زید که نوه اول است یه خانه داره، به ارث بهش رسید. عمر که نوه دوم است، پول به او به ارث رسیده، نیاز به خانه داره. ولی خانه یک نوه شو به نوه دیگه می فروشه، عقد رو هم خودش می خانه، ایجاب و قبول هر دو. در این مورد این جد پدری خیار تأخیر نداره، نه از این جهت که عاقد واحده. بلکه به خاطر این که خانه و پول در دست جد پدری است، چون ولی اوست، قبض و اقباض اینجا معنا نداره، تأخیر ثمن موضوع نداره، چون هم پول و هم منزل اختیارش در دست ولیست. اینجا نمیتونیم بگیم سه روز گذشته است پول به دست بایع نرسیده، نه اینجا تأخیر ثمن معنا نداره، لذا خیار تأخیر نخواهد بود. پس نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری چه عاقد یک نفر باشه و چه عاقد متعدد باشه، خیار تأخیر وجود دارد، مگه در یک مورد که توضیحشو بیان کردی. خب عبارتو این چند خط رو دقت کنید. و منها تعدد المتعاقده، وکیل مفوض میگید دیگه، بله پدر خیار مجلس خوندید. خب حالا وکیل مفوض باشه، آیا اموال دست وکیل یا دست مالکه؟ اینه کدام یک؟ چون وکیل نه اختیار که قبض و اقباض محقق نمی کنه. ببینید قبض و اقباض یک عمل خارجی هست، اختیار دست او بودن غیر از این است. ولی با وکیل متفاوته، ولی در حقیقت درست اون زید مالکه، ولی زید که مالکه هیچ شأنی از شؤون رو نداره، یعنی حتی آقای زید نمیتونه بگه عزلت و جد پدریمو، او رو عزل کردم پس خودم مالکم، ولی در وکیل به این شکل نیست، ولی اون مالک تفویض کرده، ولی باز خودشم اختیاره، ولی جنسش داره، یعنی همونجا بلا فاصله در هر لحظه بخواد وکالت عقد جایز دیگه، عقد لازم که نیست که، در همون لحظه‌ای که بخواد آقای موکل میگه عزلتو جنس دست خودشه، پس اختیار جنس رو داره، ولو با عمل این عزل محقق بشه، یعنی او بیعی انجام داده مالک جنس رو به قبض طرف نمیده، معلوم میشه او رو عزل کرده. پس بنابراین اینجا آیا جنسین رو در اختیار وکیل گذاشتن یا جنسین رو در اختیار وکیل نگذاشتن؟ اگه جنسین رو در اختیار وکیل نگذاشته باشن که ابدا مسئله فرق نداره، اگه جنسین رو در اختیار وکیل گذاشته باشن در ضمن عقد لازم حق اسقاط وکالت رو ساقط کرده باشن، ممکنه مثل این مورد بشود با این شرایط و با این نکاح. و منها تعدد المتعاقده، شرط دومی که بعضی از علما در خیار تأخیر گفتن این است که متعاقدین باید متعدد باشد، یعنی دو نفر عقد رو بخونن، پس اگر عقد رو یک نفر خون خیار تأخیر ثابت نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، لأن النص مختص به صورت تعدد، روایات اختصاص داره به صورت تعدد. این آقای قائل به این شرط میگوید وقتی روایات رو مراجعه میکنیم میبینیم دو نفرن در روایات، راوی میگه من رفتم از بازار محملی خریدم، رفتم از فرد دیگه کتابی خریدم، بعد ثمن رو قبض نکردم، از که مبی رو قبض نکردم، مبی پیش طرف باقی موند، بعد رفتم مطالبه کردم، مبی رو به من نداد. معلوم میشه تعدد دو نفرن، نصوص اختصاص داره به صورت تعدد. پس بنابراین اگه عاقد یه نفر باشه روایات شاملش نمیشه، خیار تأخیر نخواهد بود. دلیل دوم، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، این خيار تأخير بعد از خيار مجلس ثابت می شود. بعد از اینکه خيار مجلس آمد تفرق حاصل شد، اون وقت نوبت به خيار تأخير می رسه. و خيار المجلس باق و اتحاد العاقد، خيار مجلس باقی است با اتحاد عاقد. اگه عاقد یه نفر باشه تفرق معنا نداره، تفرق فرد از خودش که معنا نداره. پس تفرق حادث نشده، لذا خیار مجلس همچنان باقی است. تا خیار مجلس باقی باشه این آقا میگه خیار تأخیر نخواهد بود. پس بنابراین اگه عاقد یه نفر باشه هیچ و خیار تأخیر موضوعش محقق نمیشود الا ما اسقاط. خودش توجه به جواب دوم شیخ انصاری داشته طرف، میگه مگر اینکه عاقد اسقاط کند این خیار مجلس خودش رو. الا ایال و فیه، مرحوم شیخ میفرمان هر دو دلیل دوچار اشکاله. اما دلیل اول درست نست، میگه تعدد، اما تعدد مالکین ملاکه، چون ملاک عدم قبض و اقباض، قبض و اقباض باید از سوی دوتا مالک باشه، به عاقد ارتباطی نداره. و فیه این که منات در خیار تأخیر عدم قبض و اقباض هست، باید دوتا مالک باشن، مالک اول مبی رو به قبض نداده، مالک دوم ثمن رو به قبض نداده. ولا اشکال فی تصوری من المالکین، این عدم قبض و اقباض تصور می شود از ناحیه دوتا مالک، همینقدر که دوتا مالک متعدد باشه. ما اتحاد العاقد من قبله ما، با اینکه عقد کننده از طرف این دو مالک این یکی باشه. از خارج کاملا توضیح دادیم اینجا موضوع خیار تأخیر هست. زید مکاسبش رو به عمر می فروشه، مجتهدشون میگه بی باید به صیغه عربی باشه، عربی بلد نیستن، هر دو بکر رو وکیل میکنن، میگن آقای بکر صیغه بی رو بخوان، هم ایجاب هم قبول رو. بکر میخونه، اما عمر مالک کتاب رو تحویل نمیگیره، پول رو هم به زید تحویل نمیده، میره دنبال کارش. اینجا کاملا قبض و اقباض محقق نشده، مورد خیار تأخیر هست، همه مناطهای خیار تأخیر وجود داره با اینکه عاقد هم یکیه. پس بنابراین اتحاد عاقد ملاک نیست، ملاک اینه که دوتا مالک باشن که این دوتا مالک قبض و اقباض از ناحیه هر دو فرض نشود، یعنی به قبض و اقباض ندن جنس و پول رو. اینجا خیار تأخیر ثابته، عاقد یکی باشه یا نه. و اما خیار المجلس، خوب دقت کنید، در رابطه با خیار مجلس حقش بود مرحوم آخوند اون یه پیش فرضهای طرف رو قبول نمی کردن، جواب اصلی رو می گفتن اصلا خیار مجلس منافاتی با خیار تأخیر نداره، چنانچه مدعایشون همین توضیح هم خواهند داد، خیار مجلس اصلا منافاتی با خیار تأخیر نداره. از اون لحظه ای که مجلس است بعدن میاد سه روز خیار تأخیر، از لحظه عقد خیار مجلس هم باشه خیار تأخیر موضوعش محقق می شود، مشکلی نداره. حالا در حقیقت تصالوم با خصم کردن اینجوری جواب میدن. و اما خیار مجلس، شما گفتید اگه عاقد یه نفر باشه خیار مجلسش همچنان باقی است، نوبت به خیار تأخیر نمیرسه. دو تا جواب میدن. فقط عرفت انه، جواب اول این است که در باب خیار مجلس مفصل خونده ایم، انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد، وکیل در مجرد عقد، اون عاقدی که از طرف مالکین صیغه عقد رو میخواند اصلا خیار مجلس نداره، پس صالبه به انتفاع موضوع است. و علا تقدیره، ثانیا برفرض بگیم وکیل در اجرا صیغه خیار مجلس هم داره، خب ممکنه خیار تأخیر، اگه خیار تأخیر رو میخواد خیار مجلسش رو اسقاط کنه بعد از عقد، یا در ضمن عقد شرط کنه عدم خیار مجلس را. و ممکنه اسقاطو، ممکنه خیار مجلس رو اسقاط کنه، خیار تأخیر محقق میشه ولو عاقد یکی باشه. او اشتراط و عدمه، یا در ضمن عقد شرط کنند عدم خیار مجلس رو، خیار مجلسی وجود نداره، عاقد واحده، خیار تأخیر ثابت می شود. نعم، اشاره به اون مورد استدراک، بله یک جا داریم که عاقد یکیست، اینجا خیار تأخیر نخواهد بود، اما نه به خاطر اینکه عاقد یکیست، بلکه به خاطر اینکه تأخیر ثمن معنا نداره، عدم قبض و اقباض معنا نداره. نعم لو کان العاقد ولیا، اگر عاقد ولی باشد، در مثال ما جد پدری، بیده العوضان، ثمن و مثمن در دست اون ولی باشد، لم يتحقق الشرطان الاولان، اون دو تا شرط اول باب خیار تأخیر محقق نمی شود، یعنی عدم قبض و اقباض. در خیار تأخیر ملاک این است که قبض و اقباض محقق نشه. اینجا تا ولی صیغه بیع رو خون اتوماتیکوار خود به خود قبض و اقباض محقق می شود، چون هر دو در دست ولی هست، در اختیار ولی هست. در حقیقت منزل میاد در دست عرض کنم که عمر قرار میگیره، پول میره در دست زید قرار میگیره، چون هر دو در دست ولیست، اختیاردار ولیست. ولیس ذالک من جهت اشتراط تعدد. این که اینجا خیار تأخیر وجود نداره از این جهت نیست که شرط از تعدد عاقد و اینجا عاقد یکیه، پس بنابراین چون عاقد یکیست خیار تأخیر نداریم. نه، اون دو تا شرط اول محقق نشده، تأخیر عرض کنم ثمن نشده که شرط دوم بود، عدم اقواز مبی نشده که شرط اول بود، لذا خیار تأخیر از اون جهت وجود نداره، نه از این جهت که عاقد یکیست. و منها الا یکون المبی و حیوانم او خصوص الجاریه. شرط سوم منسوب است به شیخ صدوق. شیخ صدوق در کتاب مقنع فرموده است اگر مبیع جاریه و کنیز باشد، مشتری کنیز رو تحویل نگرفته، پول رو پرداخت نکرده است، اینجا پس از 3 روز بایه خیار تأخیر ندارد، بلکه دقت کنید خیار تأخیر بایه اینجا پس از 1 ماه است. 1 ماه باید صبر کنه، پس از 1 ماه باید خیار تأخیر خواهد داشت. در پرانتز اشاره می کنیم که برخی از علما به شیخ صدوق در مطلق حیوان و موجود زنده این نسبت رو دادن، ولیکن ظاهر کلام ایشون این است که این نظریه رو در خصوص جاریه مطرح کرده است. دلیلشون بر این نظریه روایتی است از علی ابن یقین ایشون نقل می کند مردی از امام هفتم سوال کرد جاریه رو خریدم. خوب دقت کنید در متن روایت نمیگه جاریه رو بردم یا نبردم، هیچ اسمی نمیبره، میگه کنیزی رو خریدم، به بایه گفتم پولشو خواهم آورد. اینجا حکم چگونه است؟ امام می‌فرمایند اگر مشتری تا 1 ماه پول رو تحویل داد، بیع لازمه و الا فلا بیع له، و الا بیعی نداره. در طبق این روایت شیخ صدوق فتوا داد، فرموده خیار تأخیر در جاریه مشروط به گذشت یک ماه است. مرحوم شیخ می فرماین اولا این روایت ظهور در باب خیار تأخیر ندارد، چون ملاک و رکن مهم در خیار تأخیر این است که مشتری مبیع رو با خودش نبرده باشه و الا اگر مبیع رو برده است خیار تأخیر وجود نداره. این روایت نسبت به این شرط ساکت است، راوی نمیگوید کنیز رو خریدم و جاریه رو با خودم نبردم، نسبت به این که جاریه رو برده است یا نه روایت ساکت. پس این روایت ربطی خیار تأخیر ندارد، لذا این روایت رو ما باید توجیه کنیم یا بگوییم مورد روایت جاییست که در ضمن عقد شرط کردن ثمن رو تا یک ماه تحویل بده. خب امامم جواب میدن اگر مشتری به شرطش عمل کرد تا یک ماه پول را آورد بیع لازمه و الا بایع خیار تخلف شرط دارد. و یا اینجور توجیه کنیم روایت رو که روایت رو حمل بر استحباب کنیم، بگوییم در خصوص جاریه مستحب است که تا یک ماه بایه صبر کنه و پس از یک ماه پول رو تحویل بگیره. در پایان می‌فرمایند علی کل حال روایت رو هر جور شما توجیه کنید این روایت مورد اعراض معظم اصحاب است. اکثریت قریب به اتفاق علما از عمل به این روایت اعراض کردند و در جای خودش ثابت شده اعراض اصحاب از عمل به روایت موهن روایته، روایت قابل استناد نمی باشه. در پایان نه، به خاطر این که درست ما در روایات امام هفتم یک مبنای کلی رو داریم که البته روایاتی که نه امثال علی ابن یقطین نقل کنن، تو همین روایت ما نسبت به سندش یه بحثی داریم اصلا که آیا بعضی تعبیر میکنن صحیحه یا واقعا صحیحه یا نه، ممکنه مشکلی داشته باشه که روایت از جهت سندی از اعتبار بیفته. ثانیا روایت اگر صحیحه باشه، سند درست باشه، حمله بر تقیه نمیشود، چون راوی روایت فردی مثل علی ابن یقطین هست. بعد ما فتوایی در بین اهل سنت نداریم اینجوری که اهل سنت فتوا بدن اگه جاریه رو فروختی تا یک ماه مثلا برای ثمنش دست نگه دار، برای طرف صبر کن، لذا روایت حمله بر تقیه نمیشود. بله، یه قانون کلی راجع به روایات امام هفتم، مواردی که دیگران از امام هفتم روایت نقل میکنند، اهل سنت از امام هفتم روایت نقل میکنن، زندانبان امام سندی ابن شاهد در سند روایات امام هفتم داریم ما که زندانبان امام بوده از امام روایت نقل میکنه، مأمور خلیفه بوده میامده پیش امام میگه آمدم پیش امام زمنان از امام یه حکم شرعیرم پرسیدم امام اینجوری جواب دادن. کلن ما یک از کنم در جای خودش باید کامل توضیح بدیم، کسی دیگه این نگفته این حرف رو، ما مجموع این روایات هم رو برتقیه میکنیم به خاطر جهات موردی که وجود داره، ولی روایت علی ابن یقطین رو نمیشه هم بر سطح یک، مخصوصا با عنایت به این که در بین اهل سنت هم چه فتوایی وجود نداره. در پایان یک نکته رو مرحوم شیخ متعرض میشن، پاسخ یک سوال، سوال این است که حال که ثابت شد بایه در مواردی پس از گذشت سه روز خیار تأخیر داره، این سه روز از چه زمانی حساب میشه؟ مثال رو ببینید، زید ساعت شش روز شنبه بی انجام داد، دو ساعت زید و عمر در مجلس عقد بودن، ساعت هشت متفرق شدن، بایه سه روز باید محاسبه کنه، اگه در این سه روز پول نیامد خیار تأخیر داره. این سه روز از لحظه عقد حساب میشه، از ساعت شش صبح، یا از لحظه تفرق حساب میشه، یعنی ساعت هشت صبح. دو احتمال در مثلا، یک احتمال این است که مبدا سه روز از لحظه تفرق باشه، ساعت هشت صبح، که مشتری دنبال کار خودش میره. دلیل بر این احتمال این است که از برخی از روایات در باب خیار تأخیر استفاده می شود ملاک در سه روز غیبت مشتری است. خب اون دو ساعت اول مشتری حاضر بوده، لحظه غیبت لحظه ایست که مشتری دنبال کار خودش رفته، یعنی ساعت 8 است. احتمال دوم این است که ملاک در این باب این است که مشتری مبیع رو در سه روز قبض نکرده، ثمن رو به قبض نداده، قبض مشتری ثمن رو از لحظه عقد شروع میشه، یعنی لحظه ای که صیغه عقد خونده شد مشتری مالک جنس میشه، جنس رو میتونه قبض کنه، پول رو به قبض بایع بده. از لحظه قبض و صلاحیت قبض سه روز شروع میشه، لحظه صلاحیت قبض لحظه عقد است، لذا این سه روز رو باید زمان عقد باید محاسبه کنه. شیخ انصاری همین احتمال دوم رو تقویت میکنن، میفرماین سه روز از لحظه عقد محاسبه میشود. با ذکر این نکته چهار مطلب داشتیم در خیار تأخیر تمام شد، در ضمن چهار مسئله رو در احکام خیار تأخیر بیان میکنن خواهد آمد. عبارت رو دقت بفرمایید. و منها ان لا یکون المبیع حیوانا. شرط سوم که بعضی از علما گفتن نسبت به شیخ صدوق داده شده این که مبیع باید حیوان نباشد یا خصوص جاریه، که بعد توضیح میدن اگر خصوص جاریه باشد مبیع، شیخ صدوق فرموده سه روز خیار تأخیر ثابت نمیشه، پس از یک ماه ثابت میشه. فان المحکی عن صدوق، اون چی که حکایت شده از شیخ صدوق در کتاب مقنع، مقنع مال شیخ صدوق یا شیخ مفید؟ مقنع مال شیخ مفیده، مقنع مال شیخ صدوقه. انهو ازشترا جاریتن، فرموده کسی کنیزی رو خرید، فقال اجیو که به سمن، گفت پول برات میارم، فانجا به سمن فی ما بینه و بین شهرین، اگر پول رو تا مدت یک ماه آورد بسیار خوب، و الا فلا بیع له، و الا بیعی نداره. ببینید گفتیم مقنع شیخ صدوق متن روایات رو به عنوان فتوا ذکر میکنه، الان این متن روایت چنانچه خواهد آمد. و ظاهر المختلف، ظاهر کتاب مختلف علامه نسبت خلاف به شیخ صدوق در مطلق حیوان، ایشون گفته شیخ صدوق در مطلق حیوان قائل به این مبناست، ولی ظاهر مطلب شیخ صدوق در خصوص جاریه است. و خلاصه مستند شیخ صدوق در این فتوای خودش روایت ابن یقتین است، ان رجل اشترا جاریتن، مردی کنیزی رو خرید، فقال اجیو که به سمن، ببینید نداره که جاریه رو برد با خودش یا نبرد، گفت پولشو میارم، فقال اینجا به سمن فی ما بینه و بین شهرین، اگه تا یک ما پول آورد به الا فلا بیعله، به الا بیش
درست نیست. ولا دلالت فیها، مرحوم شیخ انصاری میفرمان این روایت دال بر خیار تأخیر نیست، چون رکن خیار تأخیر درش مطرح نشده. آیا کنیز برد با خودش یا نبرد، این مطرح نشده. ولا دلالت فیها، دلالتی نیست در این روایت بر صورت عدم اقباض جاریه، که جاریه رو قرض نکرده تا بگیم مورد خیار تأخیره. ولا قرینه تعالی حملها علیها، ما قرینه نداریم برای که روایت رو حمل کنیم بر این مورد که مشتری کنیز هم با خودش نبرده، پس کنیز رو نبرده، گفته پول رو میارم. امام فرموده در این مورد یک ماه وقت داره، معلوم میشه خیار تأخیر در باب جاریه یک ماهه. نه، روایت رکن خیار تأخیر رو نداره، قرینه ای نیست برای اینکه حملش کنیم برای معنا. فیحتمل الحمل، ممکنه دو تا توجیه برای روایت درست کنیم. محتمل حمل کنیم روایت رو، علی اشتراط المجیء بالثمن، برای اینکه شرط کردن در ضمن عقد مجیء بالثمن رو تا شهری در متن عقد، گفته تا یک ماه اگر ثمن رو نیاورد خیار تخلف شرط داره. فیثبت الخیار عند تخلف الشرط، خب اینجا بر طبق شرط عمل میکنن، اگه تا یک ماه پول نیاورد بعد خیار تخلف شرط داره. و یحتمل الحمل علی استحکام صبر البایه، محتملا روایت رو حمل کنیم برای اینکه در خصوص جاریه مستحب است بایه یک ماه صبر کنه و عدم و فسخی الی شهر، فسخ نکند بیع رو تا یک ماه. و کیفکان، خلاصه هر توجیه نسبت به روایت بگید، فر روایت مخالفتون لعمل المعظم، روایت مخالف با عمل معظم علماست، معظم علما از این روایت اعراض کردن، روایتی که معظم علما ازش اعراض کرده باشن حتی اگه سندش صحیح باشه مهم و قابل اعتماد نیست. فلابد من حمل ها علی بعض الوجوه، باید یکی از این توجیهات شما براش ذکر بکنید. ثم ان مبدأ الثلاثه، نکته اخیر، ابتدای سه روز که بایه حساب میکنه بعد خیار تأخیر داره، منهین التفرق او منهین العقد، از ساعت 8 صبح حساب میشه لحظه تفرق یا از لحظه عقد. وجهان دو احتماله، احتمال اول از لحظه تفرق حساب بشه، من ظهور قوله، از اینکه قول امام ظهور داره، فان جاء بالثمن بینه و بین ثلاثه ایام، اگه پول رو آورد تا سه روز این ظهور داره، فی کون مدت الغیبه ثلاثه، در این که حالا که رفته اگه تا سه روز برگشت و پول رو آورد، خب بسیار خوب بیعش درسته، معلوم میشه ملاک مدت غیبت مشتری است. مدت غیبت مشتری از لحظه تفرق حساب میشه، اون لحظه ای که از بایه جدا شده که ساعت 8 باشه. این احتمال اول. احتمال دوم، و من کون ذالکه کنایه عن عدم تقابض ثلاثه ایام، از این که این جمله امام کنایه باشه از عدم تقابض سه روز. اگر آقای مشتری مبی رو قبض نکرد، ثمن رو سه روز به قبض نداد، بعد بایه خیار تأخیر داره، کما هو ظاهر قول امام در روایت ابن یقین، العجل بینهما ثلاثه ایام. امام میفرماد مدت بین این دو سه روزه. فین قبض بیعه، اگه بیعش رو قبض کرد در این سه روز، اگه اصلا مبی رو قبض کرد در این سه روز، یا بایه اگر مبی رو به قبض داد، و الا فلا بیع بینهما، پس معلوم میشه ملاک صلاحیت قبض است، صلاحیت قبض از لحظه عقد حساب میشه، پس بنابراین سه روز از لحظه عقد است. و هذا هو الاقوى، همین احتمال دوم شیخ انصاری میفرمایند اقواست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.